فرشته نه قدیس بخش 22. دخترم رو تو آشپزخونه میبینم که لباس پوشیده و صبحونه‌ش هم خورده. میخوای جایی بری؟ ما میخوایم بریم تظاهرات ضد فاشیستی در میدون قدیم شهر. میپرسم منظورش از ما چه کسایی هستن و اون اسمای زیادی رو قطار میکنه که هیچ کدومشون رو نمیشناسم. توجهی رو که به سرنوشت سایر شهروندانشون میده ستایش میکنم، اما تردیدم و نسبت به اینکه صبح به این زودی میخوان تظاهرات کنند ابراز میکنم. میگه تظاهرات برای بعد از ظهر برنامه‌ریزی شده، ولی اونا باید مقدمات کار رو فراهم کنن و در خصوص برنامه کار با هم به مشورت بپردازن، چون احتمال داره که فاشیستا دست به حمله بزنن. دختر کوچیکم رو تصور میکنم که چند تا لات سرتراشیده خشمگین کتکش میزنن، اما نگرانیمو فرو میخورم و بهش نمیگم که تو خونه بمونه. ازش میپرسم قصد داره کی برگرده خونه. لحظه‌ای درنگ میکنه و میگه شب و توی کلبه کاتیا اینا میگذرونه. بهش میگم تو که گفتی میری تظاهرات. میگه آره میریم، ولی بعد از تظاهرات. بعدش میای خونه؟ مامان تو این هوا بیرون موندن خیلی کیف داره. شما که نمیخواین وقتی هوا انقدر خوبه من توی پراگ ول بگردم. نمیخوام شب و جایی بخوابی یا با کسی بگذرونی که من خبر نداشته باشم. من که بهت گفتم توی کلبه اونا و با کاتیا هستم. دیگه کی؟ مادرشم میاد. کس دیگه ای نیست؟ یه کلبه کوچیک ریزه میزه است. تو با مادر کاتیا میری اونجا؟ البته ما که نمیتونیم اونو بیرون بندازیم. درست چی میشه؟ مامان من تو این گرما نمیتونم درس بخونم. نه اینکه وقتی هوا سرد شد درس میخونی؟ قبول دارم مامان کوتاهی و بی‌توجهی کردم، اما حالا دیگه خیلی دیره. هرگز نمیتونم جبران کنم. فقط وقتی مردی دیگه خیلی دیره. اما نمره ها رو وارد کردن. نمیخوام مادر سختگیر و سرکوبگری باشم. از محدودیت هایی که پدر در خونه برقرار میکرد به اندازه کافی صدمه دیدم و فکر میکنم هنوز از زیر بار اونا خلاص نشدم. ولی اگه نتونم ذره ای حس مسئولیت رو در وجود این بچه بیدار کنم، معلوم نیست آخر عاقبتش چی میشه. بهش میگم تو که چیزی رو از من پنهون نمیکنی. من چیزی رو از شما پنهان نمیکنم. ممکنه بعد از تظاهرات به من زنگ بزنی و بگی با لاتولیت‌های سرتراشیده چی کار کردین؟ حتما. اگه سرتراشیده ها له و لبردم نکنن از اولین باجه تلفن زنگ میزنم. اگه بهت اجازه بدم که بری پیش کاتیا، حتی اکثر باید تا فردا بعد از ظهر خونه باشی. به جای اینکه قول بده، اونم قولی که به اون عمل نمی کنه، دستاشو دور گردنم حلقه میکنه و میگه که من مادر محشری هستم. بعد کلی زنجیر و حلقه به خودش آویزون میکنه، مثل سرخپوستا. رنگای تند به سر و صورتش میماله و از آپارتمان میزنه بیرون و پیش از اینکه به در ورودی برسه همه ی قول و قرارا و مادرشو به فراموشی سپرده. شاید امروز تظاهرات ضد نژادپرستی برگزار نشه و دخترم همه اینا رو از خودش سرهم کرده تا هرچه زودتر از خونه فرار کنه. فکر میکنم فریبم داده. آدما دروغ میگن. پدر به ما دروغ میگفت. شوهر سابقم به من دروغ میگفت. عاشق گم شدن به من دروغ میگفت. چرا دخترم باید با بقیه فرق داشته باشه و دروغ نگه؟ تو مدرسه خم به ابرو نیاورد و امضامو جعل کرد و تازه به اینم میبالید که خیلی ماهرانه این کارو کرده. چقدر دلم میخواد بهش اعتماد کنم، به همه اعتماد کنم، یا دست کم به کسایی اعتماد کنم که برام اهمیت دارن. برای خودم یه ساندویج پنیر درست میکنم و لیوانی شراب میریزم. ناهارمو سر 5 دقیقه تموم میکنم و به سرعت به طرف مترو میرم. یه باجه تلفن خالی میبینم. کارت تلفن رو وارد میکنم و قبل از اینکه شماره بگیرم دودل میشم. زنی گوشی رو برمیداره. از آهنگ صداش پیداست که نباید پیر باشه. تازه چرا باید پیر باشه؟ مادرش نباید خیلی از من مسن‌تر باشه. خودم رو معرفی میکنم و میگم با پسرش کار دارم. به هم میگه خواهش میکنم گوشی دستتون دوشیز خانم. الان صداش میکنم. گرمای داخل باجه تلفن خفه کننده است و دوشیزه خانم خیس عرق شده. منم کریستینا.
بله صداتو میشناسم.
هنوز نرفتی؟
نه تا یه ساعت دیگه میرم.
تو این فاصله چی کار میکنی؟
داشتم مقداری یادداشت تهیه میکردم. تو چی کار میکنی؟
توی پراگ ول میگردم. نمیگم که چقدر بدبختم.
فکر میکردم پیش دخترت میمونی.
رفته بیرون، به من گفت میخواد بره تظاهرات و بعد با دوست دخترش میره به کلبه ییلاقی اونا.
تو خونه تنهایی؟
من خونه نیستم، تو پراگ ول میگردم.
میتونیم همدیگر رو برای مدت کوتاهی ببینیم.
ولی تو که میخوای زود بری.
تو الان کجایی؟
راستشو میگم که در باجه تلفن هستم. میخواد بدونه بعد از اینکه گوشی رو قطع کردم کجا میرم. ولی نمیدونم.
به من کمک کن تا پیدات کنم.
ولی تو که وقت نداری.
اگه بتونم با تو باشم سمینار نمیرم.
از گفته‌هاش تحت تاثیر قرار میگیرم. از اینکه منو به چیزی ترجیح میده که قدر مسلم برای کارش اهمیت داره تحت تاثیر قرار میگیرم. برای لحظه‌ای نمیتونم حرف بزنم. بعد خیلی صریح میگم تو دیوونه‌ای، اگه نری بعد پشیمون میشی. یکم دیگه حرف میزنیم و در نهایت قرار میذاریم که جلوی تئاتر ملی همدیگه رو ببینیم. گوشی رو قطع میکنم. موهام به هم چسبیده و کرک شده و بلوزم خیس عرقه. هیچ دستی به سر و صورتم نکشیدم. همون دامن نخنمایی تنمه که توی خونه میپوشم. فرصت نکردم یه چیز دیگه بپوشم و به سرعت زدم بیرون. مگه به ذهنم خطور میکرد که با این سر و وضع با اون قرار میذارم؟ حتما از این که به سمینار نرفته از دستم ناراحت میشه. شاید تا حالا پشیمون شده. وقتی ویولون میزدم دستم تا حدودی میلرزیدن، با اینکه معمولا سفت و محکمن. وقتی با اولین و یگان شوهرم بیرون میرفتیم من دلشوره میگرفتم. هر قراری که میذاشتیم پیشاپیش وحشتم از این بود که مبادا سر قرار نیاد. با اینکه همه میگفتن هنوز زن زیبایی هستم، وحشت داشتم که از چشمش بیفتم. انگار این وظیفه من بود که نگران و بیمناک عشقمون باشم. با اینکه میدونستم که از اون قوی ترم، ولی هیچ وقت به طور کامل از شر این ترس خلاص نشدم. اگه به سرعت خودمو به مترو برسونم هنوز وقت دارم که برم خونه و سر و وضعمو مرتب کنم. میتونم تاکسی بگیرم. راه دیگرش اینه که بهش زنگ بزنم و به جای همه اینا بهش بگم بره به سمینارش، یا دعوتش کنم که یه راست بیاد به خونه من. من هیچ چیز خاصی ندارم. زنی که داره پا به سن میذاره، دندون پزشکه و دهن مردم رو انگولک میکنه. یه دختر نوجوان داره و صبح زود افسردگی به سراغش میاد که اونو با سیگاری و جامی فرو می نشانه. من چی دارم که به اون بدم؟ شاید شبیه مادرش هستم، یا با تصورات ناخودآگاهش انطباق پیدا کردم. احساسات مردم بیان که بتونن توضیحش بدن یه بار شعله‌ور میشه و همینطورم ناگهان و بیان که انتظارشو داشته باشن خاموش میشه. در پی توضیح میگردم. به خودم میقبولونم که اون با مردای دیگه فرق داره. خودخواهیش کمتره، مهربون و همراهه. با همه اینا این واقعیت رو فراموش نمی کنم که روزی، شاید فردا، شاید یه ماه دیگه یا شاید تا یه سال دیگه احساساتش فروکش کنه. اون وقت چه کار میکنه؟ معلومه میره، و اگه نره هر دو نفرمون دوران بسیار سختی رو خواهیم گذروند. نویسنده محبوبم داستانی نوشته که در اون زنی نامزدی جوان داره. قصه یه مصیبت بار که به قتل احمقانه میانجامه. داستان من چطوری تموم میشه؟